قدرت داره و اقتدار داره و سرکوب براش مسئله ای نیست. ببینید این بار صریحا اومدن گفتن کشتیم، بله. کشتیم زدن زدیم. جنبش سبز قبول نمی‌کرد، حتی 96 هم شما شاهد این همه خشونت نبودید و بعد اصلا یک به صورت تناقضگویی هم بودن دیگه. الان آمد نیوز نبود که ایران شلوغ کرد.
متشکرم.
اینترنت در حقیقت این بود اخشار متوسطه از اینا دورتر کنن.
متشکرم آقای رحمانی.
اخشار متوسط تو خانه نشسته بودن، از تو تلویزیون های ماهواره بقایی مثلا روایت میشودن. اونی که تو این میدان بود و تو خیابان های جنوب شهر بود آدم جام به لب رشده اون که اصلا نذاشتن حرف بزنه. به تا وقتی نذاری اون حرف بزنه اون خشونت میکنه.
متشکرم.
اینجا که من یه نکته ای دارم، همونجور کروبی گفت و دیگران گفت باید صداهای درات که این خشونت رو محکوم کنن، صداهای مؤثر، وظیفه شورای شهر، وظیفه مجلس، وظیفه روشنفکران، وظیفه الیت که بگن این چه فاجعه ایست. ممکنه است الان اثر نداره ولی یک مقدار آقای خامنه ای جا به جا میکنه به نظر من، وگرنه این الان به نظر حکومت این کشتاری کرده نمیاد. 400 نفر کشته بخواد قدرت منطقه‌ایش نشان بده، ولی 400 نفر در جامعه یک سرخوردگی ایجاد میکنه. به نظر من اخشار متوسط باید با یه همدلی با اخشار فقیر برن درک کنن اینا رو. الیت جامعه باید به اصطلاح این بحث بگیرن تو واسه که این خشونت چرا هست.
متشکرم آقای رحمانی.
مثلا آقای مستقی خوینی که میترسه حرف بزنه بگه آقای خامنه گران مردم رو بکشی.
آقای رحمانی خیلی متشکرم، فرصتمون خیلی کوتاه است.
نظرش به روحانیون مبارزه، باید صداهای مؤثرم بیان حرف بزنن و این مسئله رو عمدتر بکنن.
خیلی متشکرم. خیلی فرصتمون کوتاست آقای گنجی، خواهش میکنم در حد یک دقیقه پاسخ شما رو هم بشنوم.
ببینید من چیزی که هستش بحث حقوقی و اخلاقی رو باید جدا بکنیم از بحث تحلیل علمی. در تحلیل علمی من به شما میگم که متاسفانه جامعه ما به سوی خشونت بیشتر پیش داره میره. حکومت اگر پیروز بشه در این فرایند یک حکومت روب و وحشت سرکوب خفقان کامل ایجاد میکنه، ولی اگه ما مخالفین هم موفق بشن به وسیله خشونت، نه اون جنبشی که مبارزه مسالمت آمیز رو تعقیب میکنه، اگر اونایی هم که در پایین طرفدار خشونتن خشونت رو پیگیر بکنن، خب کار به جنگ و داخلی و تجزیه میکشه و به هر حال یک آینده تیر و تاری رو متاسفانه من میبینم در مقابل خودمون.
متشکرم. دیدگاه اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و همچنین تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدید. متشکرم از هر دو آقایون.
من میخوام اینو بگم، هر اعتراضاتی که شروع میشه و با سرکوب به نظر حکومت پایان پیدا میکنه، این یه ریزشی برای حکومت داره و یه رویشی برای اعتراض کننده. هر اعتراضاتی که شروع میشه یه نسل جدیدی به اعتراضات اضافه میشه به نفع اعتراض کننده. بالاخره یه روزی که شاید دیرم نباشه این منظر به سرنگونی حکومت میشه.
با عرض تسلیت خدمت خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر، تأثیری که این اعتراضات اخیر بر گفتمان اعتراض داره به نظر من این هستش که اولا بیش از پیش چهره پلید و خونخوار رژیم جمهوری اسلامی رو به مردم ایران و به جهانیان نشون داد و 100% مردم بیشتری از کلیت این رژیم عبور میکنن و باعث تقویت گفتمان براندازی خواهد شد.
علی رغم اینکه این حضرات فرماندهان سپاه میگن جمعش کردیم، به هیچ عنوان جمع نشده این مسئله، تازه اینکه شروع شده. من هیچگاه یاد ندارم ملت ایران اینقدر با هم متحد و یک دست و یک پارچه شده باشن. امیدوارم که به همین شکل بمونه. جالب اینه که بدون رهبری، بدون حمایت کشور خاصی، ما تونستیم همه یک دست و یک صدا و همدل بشیم که اینا ما رو به جنگ جهانی و این مسئله رو به جنگ جهانی مثال بزنن. این برده برای ملت ایران. تبریک میگم، ادامه بدید.
تنها راه خلاصی مردم ایران از روحانیت مستبد اینه که همه مردم ایران خودشون رو با سکولاریزم دموکراتیک آشنا کنن و درخواست سکولاریزم دموکراسی رو سر لوحه درخواستاشون قرار بدن. اپوزیسیون باید همه اختلافات رو کنار بذاره، متحد بشه بر اساس سکولاریزم دموکراتیک.
من منظورم به مسئولین مملکت بود. این آقایون اگر فکر میکنن که این دفعه قصه در رفتن، در اشتباه محضن. چون خیزش سال 88 که شروع شد 8 سال طول کشید تا 96 تکرار شد. الان 2 سال از 96 گذشته. مطمئن باشن خیلی زودتر از این مسائل دوباره شروع میشه و این دفعه تاکتیکا هم عوض میشه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراض های آبان 98 چنان گسترده و شدت خشونت در برخورد با آن چنان بی‌سابقه بود که به نظر می‌رسد همه چهره‌ها چه درون حاکمیت و چه بیرون از آن مجبور به صراحت در بیان مواضع خود شدند. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
اعتراضاتی که با اعلام افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بیش از 150 شهر ایران آغاز شد، بسیاری از متغیرها در صحنه اجتماعی و سیاسی را دستخوش تحول و دگرگونی کرد. این اعتراض‌ها و برخورد خشونتبار و بی‌سابقه مجموعه حکومت با معترضان حتی به نظر می‌رسد که فضای گفتمانی و ادبیات افراد و گروه‌های سیاسی در داخل ایران را هم لاجرم دستخوش تغییر کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این موضوع را اینگونه ارزیابی می‌کند.
سال 1396 دی ماه که اعتراضات شد، اساساً هیچ کدام از نیروهای جناح چپ و یا اصلاح طلب بیانیه‌ای در حمایت یا در دفاع از حق اعتراض معترضان ندادن، که اتفاقاً بالعکس بیانیه‌های بسیار شدید و لحن حیرت‌آور علیه معترضان دادن. نمونه‌اش هم بیانیه مجمع روحانیون بود که اصلا گفت اینا عناصر فرصت طلب، عوامل آشوبگر، مزدوران آمریکا، تروریست، منافق و غیره هستند. در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داده میشنویم، همچنان تعداد بیانیه‌ها یا مواضع و اظهار نظرهایی که از اون طرف شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، که تازه بخش بزرگی از اینها باز به نفع حکومت و علیه مردم معترض است. منتها بیانیه‌هایی میتونید پیدا بکنید که نزدیک هست به استاندارد اعتراضات و نزدیک هست به مردم.
با این همه درجه از ابهام همچنان به چشم می‌خورد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق که از سوی افکار عمومی به دلیل اعلام مواضع دیرهنگامش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت، در سخنانی حداکثر صراحتش به این گزاره‌ها رسید: هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود، و یا اعتراض‌ها ریشه‌دار است و برای کاهش آن نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی هستیم. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که همچنان در حبس خانگی است، در پیامش بر این نکته تصریح کرد که ریشه و بستر اعتراضات اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این فاجعه از جمله شناسایی و مجازات کسانی که به روی ملت تیراندازی مستقیم کردند شد و تصریح کرد که این کار نیازمند کمیته مستقل حقیقت‌یاب است. اما در این بین صراحت مواضع هاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تا حدی برجسته بود که واکنش بسیج دانشجویی و اساتید این دانشگاه را باعث شد. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه:
در این بیانیه همون صراحت لهجه معمول آقای آجری رو می‌بینیم. من فکر می‌کنم حساسیت فوق‌العاده‌ای که این بیانیه وجود داره به خاطر مضامین و سریع و لهجگیش هست و اینکه با ادبیات و گفتمان خود انقلاب آمده حکومت جمهوری اسلامی رو نقد کرده. یعنی گفته انقلابی که با شعار مستضعفی شروع شده حالا داره پس از یه فرایند انحرافی و انحطاطی که تجربه های تلخ 40 سال گذشته رو مرور کرده، آمده داره به خون جوانان این سرزمین خیابونها رو آغشته کرده و مورد سوال قرار داده. روایت رسمی رو از این اعتراضات که حکومت اینها رو اشرار آشوبگر میخونه، مضمون این بیانیه واقع گرانتر از همه بیانیه‌هایی بوده که تا حالا در درون کشور در آمده.
هاشم آقاجری در بیانیه خود به روشنی و بدون ابهام مشکل کنونی کشور را نظام ولایت فقیه برمی شمارد و تصریح می کند نظام ولایت فقیه در ایران در طول حداقل 22 سال گذشته فرصتهای بسیاری را برای اصلاح، نوسازی و تضمین پایداری و بقای خود سوزانده و از دست داده است و ادامه می دهد رهبری آن تا کنون نشان داده است که برای حل و در واقع به تعویق انداختن و انباشته شدن بحران‌های بنیانکن درونی و بیرونی جز به زور نمی اندیشد و حاصل زور جز ظلم نیست. پایان نقل قول. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
آقای آجلی همیشه صریح اللهجه تر و رادیکال تر از معدل اصلاح طلبان بوده. البته عمده بیانیه های اصلاح طلبان، بیانیه های متنوعی که دادن، دولت رو مسئول ندونستن، یعنی آدرس ها رو به ابهام میگفتن. اونجا هم پستوخانه های حکومتی رو تصمیم گیر این سایش قیمت دونستن، شلیک به مردم رو جنایت خوندن، ولی هیچ کدوم اینچنین صریح آینه رو جلوی رفتار چهاردهی حکومت نگرفتن و به نظام ولایت فقیه نتاختن. ولی آجلی از تعبیر نظام ولایت فقیه و اینکه امکان اصلاح دیگه کمتر از هر زمان دیگه شده و شمعش کمتر از گذشته و بیشتر از همیشه شده و اینکه تنها با زبان زور داره با مردمی که از فشار طبقاتی به تنگ آمدن صحبت میکنه، این ادبیات رو آقای آجری شاید صریح‌تر از همه آورده.
اما چه ضرورتی صراحت و روشنی مواضع افراد و گروه‌های سیاسی داخل را به امری لازم بدل کرده است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، ساکن آلمان.
واقعیت این هستش که نسل جدیدی از سال 96 وارد معادلات سیاسی شده. این نسل در خیابون‌ها دیگه اصلاح طلبان رو صدا نمیزنه. شما در جریان اعتراضات دو سال اخیر دیگه هیچ عکسی یا صدایی از اون جریان نشنیدید. اتفاقا ازشون فاصله داره، بعضی وقتا حتی بهشون حمله میکنه، اعلام براءت میکنه. واقعیت این هستش که نیروهای سیاسی که برای دو دهه گفتمان اعتراض رو در ایران در اختیار داشتن، ظاهرا از تحولات اجتماعی عقب موندن، از جامعه دور شدن، تبدیل شدن به مدافعان وضع موجود. در یک جمله من فکر میکنم که نیروهایی که برای دو دهه گفتمان اعتراض و انتقاد رو در ایران در اختیار داشتن، از تحولات اجتماعی عقب موندن.
به هر صورت به نظر میرسد که در مقابل حاکمیت هنوز حاضر به درک واقعیت‌های اجتماعی و تغییرات بدعی در نزد نسل جدید و جامعه ایرانی نیست. هم از این روز که چهار تشکل بسیجی دانشگاهی در واکنش به مواضع هاشم آقاجری خواستار اخراج وی از دانشگاه شدند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. زرتشت احمدی راغب فعال مدنی زندانی از سه هفته پیش در اعتصاب قضاست. وی گفته که در اعتراض به نحوه بازداشت خود، خشونت ماموران امنیتی و تمدید قرار بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده. زرتشت احمدی راغب 5 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای از رهبری شده. شماری از امضا کنندگان این نامه از ماها پیش در بازداشت به سر می‌برند. زرتشت احمدی راغب در یک تماس تلفنی از داخل زندان اوین به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
من از شبانگاه 5 شهریور که با یورش ماموران وزارت اطلاعات در شکستند و بازداشتم کردم، همون شب به سلول انفرادی منتقل شدم که همونجا اعلام اعتصاب قضا کردم و این اعتصاب قضا در اعتراض به یورش مسلحانه و تروریستی نیروهای امنیتی و قرارهای بازداشت موقت و این ادامه پیدا کرد تا 41 روز که من اومدم بند 8 و اونجا اعتصاب قضا پایان دادم با وعده رسیدگی که رسیدگی نشد. اعتصاب قضام رو شروع کردم. اعتصاب قضای دوره دوم الان 19 روز ازش میگذره. دیگه بنیه و جانی ندارم.
صدای زرتشت احمدی راغب رو میشنیدید از داخل زندان اوین. در ادامه مجله شبانگاهی یک گزارش اجتماعی رو بشنوید که در آستانه روز جهانی مبارزه با ایدز، رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت آمار تازه‌ای از مبتلایان در ایران ارائه کرده. آماری که نشان میده برخلاف روند نزولی جهانی در ایران روند ابتلا به ایدز افزایش یافته. بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
40,573 نفر مبتلا به ایدز، این تازه ترین آمار رسمی از شمار مبتلایان به این بیماری در ایران است. پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، در آستانه روز جهانی ایدز این آمار را ارائه کرده. آماری که با یک نگاه مختصر حکایت از شیوع فزاینده این بیماری دارد. پروین افسر کازرونی میگوید که 60% از مجموع مبتلایان در پی تزریق مواد مخدر و 22% در پی روابط جنسی پرخطر به این بیماری مبتلا شدند. با این همه این آمار و ارقام تنها به افرادی مربوط است که به وزارت بهداشت مراجعه کرده و از بیماری خود خبر دارند. بسیاری هستند که یا از بیماری خود بی‌خبرند یا ترجیح می‌دهند بنا به جهت‌گیری‌های منفی عرفی در ایران درباره آن سکوت کنند. به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، 50% از موارد شناسایی شده در حین ابتلا بین 20 تا 35 سال سن داشتند. آمار رسمی عددی زیر 50,000 را نشان می‌دهد. با این همه کارشناسان تعداد مبتلایان را بین 70 تا 100,000 نفر تخمین می‌زنند. به این معنا که بسیاری ترجیح می‌دهند خود را از رصد وزارت بهداشت مخفی کنند. ابتلا به ایدز به دلیل ارتباط موردی آن به مسائل جنسی و آمیزشی در ایران ابعادی منفی یافته و مبتلایان ممکن است مورد قضاوت دیگر شهروندان قرار گیرند. مسئله‌ای که می‌تواند منجر به از دست دادن جانشان شود. در جهان برخلاف دهه 80 یا 90 میلادی این روزها ایدز قابل پیشگیری و درمان شده است. مبتلایان در صورت اقدام به موقع عمری طبیعی خواهند داشت و حتی با مصرف یک قرص در روز می توانند از انتقال آن به دیگران جلوگیری کنند. روندی که با سالها تلاش در آموزش و افزایش آگاهی به دست آمده است. با این همه در ایران مقاومتی در برابر نهادهایی وجود دارد که سعی در افزایش آگاهی ها دارند. مورد درخور توجه خبر ابتلای تعدادی از ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان است که حواشی بسیاری داشت. یکی از مسئولان مربوطه در اخبار مربوط به این روستا گفته بود وزارت بهداشت از ابتلای مردم به ویروس HIV آگاه بوده اما برای حفظ شأن آنها در این باره سکوت کرده. صحبتی که خود نشان می‌دهد موانع عرفی در مواجهه با ویروس HIV و بیماری ایدز چند از جدی است. 9 تا 15 آذر هفته مقابله با بیماری ایدز است و شعار سال جاری هم همه با هم در یک کشتی نشسته ایم انتخاب شده است.
گزارش سمیرا عرایی رو شنیدید. اما در همین زمینه سعید پیوندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل آموزشی و اجتماعی، درباره اهمیت شناخت علمی جوانان از بیماری ایدز به رادیو فردا میگوید:
اهمیت شناخت علمی که جوانها باید پیدا بکنن چیزیست که در همه کشورهای دنیا امروز بهش اذعان دارن همه و موضوعی که کاملا به یه امر بدیهی تبدیل شده، ولی در ایران در گذشته وقتی که چنین ابتکارات شروع شد در مدارس، دولت‌های بعدی این رو دنبال نکردن و حتی باهاش به مقابله برخواستند و این خلأ آموزشی که در این حوزه وجود داره یکی از مشکلات مهم جوانهای ما در این حوزه است. توجه بکنید که مسئله اصلی در رابطه با جوانها اینه که اونها یه شناخت علمی دقیق همه جانبه درباره رابطه جنسی و خطراتی که میتونه یه رابطه جنسی حفاظت نشده یا غیر محتاطانه داشته باشه، در واقع باید این آگاهی پیدا بشه و این آگاهی را جایی میتونه به بچه‌ها بده که خودش اولا میدونه این موضوع رو، اطلاعات علمی رو دارن و از یک مشروعیت برخورداره. بنابراین تنها جایی که میتونه به طور واقعی آموزش علمی رو به بچه‌ها بده مدرسه، کتاب‌های درسی، متخصصین این امر هستن که باید برن سر کلاس‌های درس و با بچه‌ها حرف بزنن. تجربه‌ای که در بقیه کشورهای دنیا هم وجود داره برای اینکه این مشروعیت علمی آکادمیک مدرسه باعث میشه که نگاه بچه‌ها و باور بچه‌ها این نوع آموزش‌ها تأثیر بذاره. بهتره، هرچند که خانواده و رسانه ها میتونن بازیگران مفیدی باشن، ولی آموزش در بود اصلیش باید در نظام آموزشی داده بشه، به خاطر رابطه‌ای که نظام آموزشی با بخش بزرگی از جوان‌ها داره در سال‌های طولانی، و نشدن این کار در ایران یه لطمه و آسیب جدی هست که جوان‌های ما قربانیان اصلیش هستن. ما اگر به کارهای میدانی که بر روی جوان‌های دبیرستانی و دانشجو انجام شده برگردیم در سال‌های اخیر، به خصوص در آنچه که مربوط به رابطه جنسی و یا نگاهی که به رابطه جنسی جوان‌ها در ایران دارن، این نکته مهم در این تحقیقات دیده میشه که اولا آغاز این روابط در سطوح مختلف در ایران شبیه کشورهای دیگه دنیاست، یعنی از همون ابتدای بلوغ، از حوالی 14-15 سالگی این رفتارها شروع میشه، و دوم اینی که جوانهای ما دانششون بسیار محدوده، این کم دانش بودن و ندانستن در باره مسائل جنسی در ایران برمیگرده هم به سکوتی که در خانواده در این مورد وجود داره و هم به سکوتی که در نظام آموزشی در مدرسه و همینطور در رسانه‌ها. این نشون میده که مسئولین ما چه اندازه از واقعیت‌های روزمره زندگی اجتماعی جوان‌ها دور هستند و خیال می‌کنن که چون جوان‌ها باید دیرتر رابطه جنسی رو شروع بکنن، جوان‌ها هم حرف اونها رو گوش می‌کنن و منتظر می‌مونن تا 18-19 سالگی، تا زمانی که اولین رفتارهای جنسیشون شروع بشه. این اشتباه بزرگ باعث شده که در ایران هیچ نوع حساسیت و هوشیاری در سطح جمعی، جامعه مدنی، مدرسه، خانواده در مورد اهمیت این آموزش ها به خصوص از سنین کم برای جوان ها وجود نداشته باشه.
دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس رو میشنیدید درباره اهمیت شناخت علمی جوانان از بیماری ایدز.
رئیس جمهور منتخب 24 میلیون آدمه، کسیست که نبض اقتصاد کشور در دستش باید دائما کنترل کنه، کسیست که همواره از شیب ملایم قیمت ها صحبت میکرد، کسیست که یکسره درگیر مسائل تورم و مشکلات جامعه است. آیا میشه یک نفر بگه من رئیس جمهورم و صبح بلند شدم از خواب عین اون راننده کامیون یا تاکسی تازه فهمیدم که بنزین از امروز گران شده، بعدم تمام این صحبت ها رو ایشون با یه حالت خنده‌ای بیان میکردن که نشان بدن بله اتفاق خاصی نیفتاده، ما خونسردیم و مثلا اینطوری. خنده نداره، گریه داره. بیش از 140 نفر کشته شدن آقای شیخ حسن، 7000 آدم به گفته خودتون دستگیر شدن، کلی خسارت جانی و مالی به کشور وارد شده، مردم رو خدای نکرده احمق فرض کردید، یعنی نمیفهمیش که شما داری دروغ میگی.
آقای رئیس جمهور میفهمم که من خبر نداشتم که این بنزین گیرون شده یک مرتبه، پس این چی رئیس جمهوری هستی که از کشور خبر نداری، چی میاد چی میره، چیکار نمیکنه، چه خط دروغ به مردم تحویل میدین؟ یه خوره کمتر به ما دروغ بگید. خو
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
در ادامه مجله شبانه‌ای گزارش بشنوید از کیان معنوی درباره اعلام استعفای نخست وزیر عراق یک روز پس از کشته شدن 45 معترض.
تصمیم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا روز جمعه پس از آن اعلام شد که آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعه در عراق، روز جمعه در بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که حمله به تظاهرات صلح‌آمیز ممنوع است.
تؤكد مره اخرى،
ما دوباره تأکید میکنیم که حمله به معترضان صلح‌جو و همینطور جلوگیری از حق آنها برای مطالبه اصلاحات ممنوع است. همچنین تأکید میکنیم که حمله به اموال خصوصی و عمومی ممنوع است و نباید آنها را رها کرد تا فرصت طلبان و نفوذی ها به نفع خود و متحدانشان مورد حمله قرار دهند.
عادل عبدالمهدی نزدیک به یک ماه پیش برای نخستین بار اعلام کرده بود که تمایل به استعفا دارد. وی در اطلاعیه روز جمعه خود ساعتی پس از بیانیه آیت الله سیستانی گفت قصد دارد در پشتیبانی خود از دولت کنونی بازنگری کرده و دلیل استعفای خود را احترام به خواسته آیت الله سیستانی عنوان کرد. علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، دلایل نخست وزیر عراق را برای استعفای این گونه ارزیابی می‌کند.
آقای عادل عبدالمهدی از آغاز راهپیمایی تحت فشار جدی بود، به ویژه بعد از اینکه در آغاز ماه اکتبر مجموعه از قناص‌ها در واقع راهپیمایی کنندگان را مورد هدف قرار دادن و تلفات جانی زیادی به بار اومد، درخواست‌های مجدد و مکرر نسبت به استعفایشون مطرح شد. اما از آغاز ماه اکتبر تاکنون ایشون اصرار بر بقای در منصب خودش داشت، به ویژه بعد از اینکه حمایت جدی از جانب ایران و از جانب آقای قاسم سلیمانی دریافت کرد و اطمینان نسبت به این که با استفاده از ترفندهای مختلف امکان متفرق کردن راهپیمای کننده و از صحنه بیرون کردن اونها بدون تمکین به خواسته‌هاشون وجود داره. اما در مقابل آیت‌الله سیستانی از آغاز راهپیمایی با حمایت جدی از راهپیمای کننده ها زمینه استمرار این تظاهرات رو فراهم آوردن و در هر جمعه سخنان ایشون شدت بیشتری پیدا می‌کرد، تا این جمعه که بعد از اینکه تلفات جانی بسیار زیاد شد، در فقط شب گذشته نزدیک به 50 نفر در شهر نجف و شهر ناصریه به شکل‌های مختلف کشته شدند، تیر به آنها زده شده، با چاقو و خنجر به آنها حمله شده، با باتوم و شکل‌های مختلف دیگر، فشار افکار عمومی هم بسیار بالا بود. در نتیجه آیت‌الله سیستانی به شکل کاملا سریع از پارلمان خواست که به دنبال گزینه جدید و آلترناتیوی باشه که به جای حکومت فعلی قرار بگیره.
از علی مأموری در مورد نفوذ آیت‌الله سیستانی و موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر وی در قبال تحولات سیاسی به عنوان مرجع تقلید شیعیان در جامعه عراق پرسیدیم.
آیت‌الله سیستانی از آغاز 2003 که سقوط رژیم بعث صورت گرفت، گفتمانی بر مبنای شهروندی عراقی و بر مبنای ایجاد یک حکومت مدنی و غیر دینی رو دنبال کرد. از این جهت اعتبار و پایگاه اجتماعی بسیار زیادی در بین همه عراقیان و نه فقط شیعیان پیدا کرد. حتی در بیانیه اخیرشون در نماز جمعه امروز به شکل صریح در پایانش آمده که مرجعیت دینی پشتیبان ملت عراق خواهد موند و هیچ وظیفه بر عهده خودش بجز تقدیم نصیحت نمی‌بینه و نهایت امر مردم هستند که سرنوشت خودشون رو تعیین می‌کنن بدون وجود هیچ گونه نظارت و اشرافی بر اونها. این نشون میده که در واقع ایشون مخالف ایده ولایت فقیه، مخالف ایده تحمیل آراء به مردم هست و صرفاً خواهان همراهی با نظر ملت هستش و این موجب شده که پایگاه بسیار قوی در بین مردم داشته باشه.
هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنجشنبه کم سابقه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها در جریان اعتراضات در ناصریه روز پنجشنبه ده‌ها تن کشته شدند. در بغداد شامگاه پنجشنبه دست کم 4 نفر نیز در خشونت‌ها کشته شدند. در پایتخت عراق معترضان همچنان در تلاش برای کنترل پلی بر روی دجله هستند که آنها را به منطقه سبز بغداد می‌رساند. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس اقدام به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی با گلوله‌های جنگی کردند. یکی از معترضان که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده روز پنجشنبه گفت:
همه چیز مشکل شده. مردم امروز اینجا هستن تا حق خودشون رو مطالبه کنن، برای اینکه حقشون از اونا برای 16 سال گرفته شده. با مردم بازی کردند. ما زیر فشار و جنگ زندگی کردیم. زندگی جوونا و همه نسلا نابود شده.
در همین حال نخست وزیر عراق جنرال جمیل شمری را برکنار کرد و ساعتی بعد فرماندار زیغار، استانی که ناصریه مرکز آن است، نیز از مقام خود برکنار شد. گزارش هاکیست با وجود برقراری مقررات منع آمد و شد، در ناصریه هزاران تن از سوگواران در شب راهی خیابان‌ها شدند. در تحول دیگر، رسانه‌های داخلی ایران از بسته شدن مرز مهران با عراق خبر دادند. مجتبی سلیمانی، مدیر پایانه مرزی مهران، به خبرگزاری مهر گفت بسته شدن این مرز دستوری است از سوی مقامات مسئول و این پایانه تا اطلاع بعدی مسدود خواهد ماند و این نامی از مقامات مسئول نبرده است. معترضان عراقی تا کنون 3 کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در شهرهای بصره در 15 شهریور 1397، کربلا در 12 آبان 1398 و نجف در روز 6 آذر ماه 1398 مورد هجوم قرار داده و یا با آتش کشیدند. معترضان عراقی تهران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم می‌کنند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را هدف اعتراضات خود قرار دادند. هرچند تهران بارها اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده، اما دولت آمریکا و متحدانش در منطقه نیز همواره نقش جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه مخرب خوانده و حکومت ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در همین زمینه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، آخرین خبرها از عراق رو میتونید اونجا ببینید، از جمله این که گزارش ها از شهرهای عراق حاکی از جشن گسترده مردم بعد از استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور. به گزارش الجزیره جمعیت زیادی در میدان تحریر بغداد روز جمعه تجمع کرده و از استعفای نخست وزیر عراق استقبال کردند. میدان تحریر طی ماه‌های اخیر به یکی از محل‌های اصلی تجمع معترضان بدل شده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورستاد در ذات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.